در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل فرجهم تا داشتم فقط تو را داشتم، با نام تو قد و قامت افراشتم. بوی صلوات می‌دهد دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که بازم همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر و در معیت آجای حسینی عزیزم. سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز، عزیزانی که بعداً از شبکه‌های مختلف، شبکه جام جم، شبکه ولایت، دیگر شبکه‌ها برنامه رو می‌بینن. عرض ارادت دارم خدمت همه عزیزان.
سلامت باشید. عزاداری‌هاتون قبول باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم.
سپاسگزارم.
در محضر نهج البلاغه شریف با بیان شیوا ایشون.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 217. البته این خطبه با همین معانی و مضامین در سه جای نهج البلاغه هست، یکی خطبه 26، خطبه 172 و اینم خطبه 217. یعنی در حقیقت یک کلام نورانی سید رضی رضوان الله علیه در سه جای نهج البلاغه آوردن، خطبه 26، 172، 217.
یعنی سه تا خطبه مشابه هم.
مشابه. ما چون 217 جامع تر بود این رو میخونیم.
بفرمایید.
داستان این خطبه این هست که از امیر مؤمنان سلام الله علیه بعضی از اصحاب اصرار داشتن که آقا نظر خودتون راجع به حوادث بعد از پیامبر بیان کنید. کسانی که قبل از شما به خلافت رسیدن، آیا شما باید همین تو مرحله خلافت در مرحله چهارم به خلافت میرسیدید یا نه، اصرار داشتن که از نظرشون رو بگن. امیر مؤمنان سلام الله علیه این خطبه رو هم خوندن هم مرقوم فرمودن که در تاریخ بماند، بعدها جور دیگه تفسیر
نشه.
اللهم اینی استعدی که علا قریش و من اعانهم، خدایا من از قریش و کسانی که اونها رو یاری کردن شکایت دارم، به تو شکایت میکنم. فا اینهم قد قطعوا رحمی و اکفعوا انائی و اجمعوا علا منازعتی حقا کنت اولا بهی من غیری. این عرض کردم حضرت برای ثبت در تاریخ بیان کردن، کسی نگه امیر مؤمنان سلام الله علیه اعتراضی نداشتن و حرفی نزدن، نه، حضرت می فرماد اینا حق منو غصب کردن، اجماع کردن که حقی که من اولای به او بودم اون حقو از من گرفتن، جمع شدن برای گرفتن حق من، خیشاوندی من رو در نظر نگرفتن، ظرف من و پیمانه من رو واژگون کردن، پیامبری که پیمانه که پیامبر رو پر کرده بود از علم، از دانش، اولویتی که من داشتم، بعضی هم گفتن کنایه از همون به اصطلاح گرفتن حق امیر مؤمنان، اکفا و انایه یعنی حق منو بردن، یه تعبیر دیگریست. کنت اولا بهی من غیری، من اولا بودم، حق مسلم من بود. حالا جالبه من اینجا خیلی سریع اشاره کنم، ابن ابی الحدید خب یه عالم اهل سنت شرح نهج البلاغه داره، به این عبارت ها که میرسه توش گیر میکنه واقعا، میگه چی بگیم اینا رو، بگیم امیر مومنان سلام الله علیه منظورشون چیه وقتی تصریح میکنن که این من اولا بودم؟ میگه حالا بله، نه منظور این که حضرت میگه من اولا بودم یعنی پیامبر تصریح کرده بود، نه، خب من ویژگی هایی که من داشتم اینا باید منو انتخاب میکردن، منو انتخاب نکردن، نه اینکه حضرت بخوان بگن که قدیری بوده و تصریح. میگه اگر بخوایم بگیم حضرت منظورش هست که پیامبر تصریح کرده بود، اون وقت خیلی بد میشه، باید یه عده از اصحاب پیامبر رو بگیم اینا مثلا بعضیشون خرابه، اینو حق امیرمون قصد که نمیشه اونو بگیم، چون نمیشه اونو بگیم اینو یه جوری توجیه میکنیم. جالبه میگه اینا رو میگیم جزء مثل آیات متشابهات قرآن، ما نمیدونیم معناش چی هست، به همین آسونی میخواد از این عبارات امیر مولان سلام الله علیه
عبور بکنه
و خودش رو نجات بده. به هر حال اینم یه حرفیست که اونها میزنن. تا میرسد به اینجا و قالو الا ان فی الحق ان تأخذه و فی الحق ان تمنعه. خواهش میکنم عزیزان بیشتر عنایت کنن، حضرت میفرماد حق منه که به من ندادن، به من گفتن که فی الحق ان تأخذه. میدانید که از قدیمی ترین شارح نهج البلاغه و شاید جز اولین شارح نهج البلاغه مرحوم راوندی هست رضوان الله علیه، ظاهرا ایشون بر ابن میثم بهرانی هم مقدم هست. ایشون اینجوری معنا کرده کلام حضرت الا ان فی الحق ان تأخذه، یعنی حضرت میفرماد به من گفتن که اگه تو به ولایت رسیدی، تو به خلافت رسیدی، خب حقه، دیگرانم به خلافت رسیدم اونم حقه، تو باشی حق، دیگرانم باشی حق. این معنایی است که مرحوم راوندی کرده، به نظر من معنای بسیار دقیقیه. خیلی از شارحین نهج البلاغه هم همین معنا رو از این عالم بزرگ گرفتن و پسندیدن، الا ان فی الحق، به من اینجوری گفتن، قالو به من گفتن ان فی الحق ان تاخذه، یعنی اگر تو حاکم شدی حق، ما فی الحق ان تمنعه، اگر دیگران هم حاکم شدن
اونم
حقه، چیز مهمی نیست. فصبر مغموما او مت متاسفا،
الله
یا بمیر از تاسف یا صبر کن با غم و غصه، انتخاب به خودت. فصبر مغموما یا همراه با غم و قصه و همونی که حضرت فرمود
صبر کن
یا نه مت
بمیر،
متاسفم از تاسف و قصه این که نرسیدی حقتو ندادن، بمیر.
به اصطلاح خودمون همینی که هست،
همینی که هست. البته حالا به هر حال بالا بعضی چیزا رو نگم، عرض کنم که چطور اینا میگن، این خیلی نکته مهمیه، من اینجا باید حتما توقفی داشته باشم. و چطور اینا میگن آقا تو رسیدی حق دیگری هم به خلافت رسید اونم حقه؟ چرا این مبنای این حرف چیه؟ یه مبنایی میخواد دیگه. آقا نمیشه که بگیم امیر مؤمنان سلام الله علیه به خلافت رسید حق، دیگران رسیدن بازم حق.
معیارتون چیه؟
معیار چی؟ یه معیار اینا برای خودشون درست کردن، میگن آقا اصحاب پیامبر یا کسانی که جای امیر مؤمنان سلام الله علیه نشستن اینا بالاخره صحابی پیامبر بودن و اگر اشتباه هم کردن اشکالی نداره، اشتباه بکنن خدا بهشون ثواب میده، مسیر درست هم برن باز خدا بهشون ثواب میده. خدا رحمت کند همون عالم بزرگوار مرحوم کراجکی که کتاب التعجبش رو مفصل گفتیم، اتفاقا اینو خیلی مفصل بحث کرده، میگه از عجائب تعجب ما اینه، علامت سوال، دعوا نداریم، علامت سوال، علامت تعجب، من عجیب امرهم. میگه اینا خودشون از پیامبر نقل کردن، این حدیث در سنن بیهقی هست، دارقطنی هست، که پیامبر فرمود من حکم فی اقل من عشرت دراهم، تو کمتر از 10 درهم اگر کسی حکمی بکنه فاخطا اشتباه بکنه، جا یوم القیامه مسفودتن یدو، دستشو با قلو زنجیر میبندن، تو کمتر از 10 درهم اگر کسی خطا حکم بکنه. اون وقت چطور اینا ادعا میکنن که آقا این حاکم ها مجتهد بودن و اگرم اشتباه کردن خدا بهشون پاداش میده، اگرم درست رفتن که خدا دوتا پاداش میده. چرا؟ مبنا میخوان همون کار دیگهشون رو توجیه بکنن، میخوان بگن آقا دعوای بین امیر مؤمنان سلام الله علیه و معاویه دعوای مهمی نبود، حالا معاویه یا امیر مؤمنان بر فرضم اشتباه کرده، معاویه اشکالی نداره، خدا در خطای ثواب میده، در اگر درست برن دو ثواب بهشون میده. یزید و امام حسین، میدونید الان ما نشستیم اینجا میگیم لعنت الله علی یزید، اما به این آسانی نمیشه گفت لعنت الله. الان ما کتابهای فراوانی داریم جناب شهید، متاسفانه کتابهای فراوان، نه یکی دوتا، در فضائل و مناقب یزید ابن معاویه فراوان کتاب داره. خدا رحمت کند این حکیم سنایی، من خیلی خوشم میاد، واقعا حکیم بوده، تو دو سه بیت شجر نامه معاویه و پدر و مادر و پسرشو تو دو سه بیت خلاصه کرده. داستان پسر هند مگر نشنیدی، معاویه پسر هند بود دیگه، داستان پسر هند مگر نشنیدی که از او و سه کس او به پیامبر چه رسید. پدر او دور دندان پیامبر بشکست، مادر او جگر عم پیامبر
بدرید،
او به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت، پسر او سر فرزند پیامبر
ببرید.
بر چنین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد. لعن الله یزیدا و علا آل یزید. اینو ما میگیم به این آسانی، ولی اون مبنا میگه نه، میگه مجتهد اجتهاد کرده صحابی پیامبر، اشتباه کرده باشه خدا یه ثواب میده، اگر اصلا جهل کردن هرچی چیزی ما نداریم. عرض کردم حرف این عالم بزرگوار اینه، عزیزان خوب عنایت کنن، این سنن دارقطنیه، این سنن بیهقیه. پیامبر فرمود من حکم فی اقل، کمتر از 10 درهم، یعنی تو 2 درهم 3 درهم 5 درهم شما حکم کنی و اشتباه کنی، فردا قیامت مسفودتن یده، دستتو با قول و زنجیر میبندن. وقت میشه مثلا کسی پسر پیغمبر رو به شهادت رسونده، جنگ سنگین صفین رو بر امیر مؤمنان سلام الله علیه تحمیل کرده، بعد بگیم آقا حالا چیزی نبود که،
خدا بهشون پاداش هم میده،
خدا پاداش هم میده، یه پاداش میده، اگه درست رفته بودن دو تا پاداش میده. باز به قول این عالم بزرگوار از حرفای عجیبی که میزنن این روایت، متاسفانه خیلی رو این روایت مانور میدن، که پیامبر فرمود اصحابی که نجوم، اصحاب من مثل ستاره هان، به ای هم اقتدیتون، به هر کدوم شما اقتدا کنید هدایت پیدا میکنید، اصحاب من ستاره، هر کدوم شما گرفتید، دنبال هر کدوم که رفتید این هدایت. خب به تعبیر ایشون آقا این چه اصحابی که این همه، خود این اصحاب با هم دعوا داشتن. شما میشه مثلا، مثال میزنم، تو جنگ جمل بالاخره اون طرف امیر مؤمنان سلام الله علیه، این طرف طلحه و زبیر، اونا میگن ما اصحاب پیامبریم دیگه. این جمعیتی که در جنگ جمل برابر امیر مؤمنان سلام الله علیه ایستادن، اینا خیلی هاشون اصحاب پیامبر بودن دیگه، مگه نبودن؟
بله،
اینا از پشت کوه قاف که نیامده بودن، اصحاب پیامبر بودن، آمده بودن، جمل، طلحه بوده، زبیر بوده، تمام اینا عمده اصحاب پیامبرن. و نمیشه که ما بگیم آقا اصحابی کم نجوم، به ای هر کدوم شما خاصی اینا ستاره رو برین دنبالشون هدا.
و همین جنگ رو برای حضرت سخت
همین
کرد.
بله، که اینا در این چهر، باز به تعبیر ایشون حدیث نقل میکنن، خودشون میگن آقا پیامبر فرمود که لا یدخل الجنه مستنقص منهم لاحد، اگر کسی ای به یکی از اصحاب رو بگه این بهش نخواهد رفت. لا یدخل الجنه، آقا اصحاب مثل ستارن، دست بهشون نزنید، جنگیدن نجنگیدن، با هم دعوا کردن نکردن، آقا مجتهد اشتباه کرد یه ثواب، اشتباه نکرد دو تا ثواب، معاویه اشتباه کرده، یزید اشتباه کرده، نمیدونم طلحه و زبیر اشتباه کردن، اگه اشتباه کرده باشن یه ثواب، اگه بپذیرن اشتباه نکرده باشن که 2 ثواب.
و این جعل احادیث برای توجیه اشتباهات،
برای توجیه اشتباهات خودشون. حالا جالبه، ما حدیث و حدیث جواب، من حدیث نمیگیم جعلی، حدیث و حدیث جواب بدیم. این بزرگوار چند تا روایت آورده، من خیلی من 4 تاشو میخونم خیلی سریع. حدیث اول تو مسند احمد حنبل، خب یکی از پیشوایان چهارگانه اهل سنت هست، آدم بسیار مهمیه، مسند داره، مسندش بسیار مهمه. پیامبر فرمود ان من اصحابی من لا یرانی بعدن، جمعی از اصحاب من فردا قیامت من رو نخواهند دید، دستشون به من نخواهد رسید. حدیث دوم تو صحیح مسلم، پیامبر فرمود سیجاء برجال من امتی، فردا قیامت عده‌ای از اصحاب رو میارن گرفتارن، فاقول یا رب اصحابی، اینا رو میشه من ازشون شفاعت کنم، اینا اصحاب من هستن، دستگیری کنم. فیقال، خواهش میکنم، این حدیث خیلی معروفی هم هست، بخاری داره، مسلم داره، همه دارن. فیقال به پیامبر گفته میشود انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میدونی چه کردن بعد از تو؟ انهم لم یزالوا مرتدین علی اعقابهم، اینا برگشتن، قهقرا برگشتن. حدیث سوم باز در صحیح مسلم هست، در مسند احمد هست، پیامبر فرمود فی اصحابی، در میان اصحاب من عده منافق هستم. خب مگه این منافق اینی که زمان خود پیامبر بودن؟ خب اصحاب چیه تعریفش؟ هر کسی پیامبر رو دیده. خب هر کس پیامبر رو دیده، خب همینا بودن مسجد ضرار ساختن دیگه. کیا ساختن؟ اینا اصحاب نبودن. من خواهش میکنم از این بحث خوب عنایت کنم، بس بسیار کلیدی و مهمی، حالا من در ذیل این خطبه سریع دارم ازش میگذرم، ولی اینو یادمون باشه. سوال، آیا اینه که مسجد ضرار ساختن اینا اصحاب نبود؟ اصحاب بودن دیگه. بله. چون تعریف صحابی میگن من صاحب، کسی پیامبر رو دیده باشه، من صاحب النبی، همین که پیامبر رو دیده، زمان پیامبر بوده میشه. از خب منافقین هم همینا بودن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان در جلد 15 هم به یه مناسبتی تعبیر خیلی عجیبی داره، خیلی عجیبی، شون میفرماد یک سوم مدینه منافق بوده، ثلث مدینه منافق بوده. و میدین پیامبرم بنا نداشتن هر روز، دستور این نبود، برنامه این نبود
دستشون رو کنن،
بله دست اینا رو کنن، باطن اینا رو بگن. یک سوم، خب همه اینا رو ما بگیم اصحابن، چون پیامبر رو دیدن اصحابن و کن نجوم،
همه هم آدمای خوبی،
همه کن نجومن، ستارن، مقدسن، بهش دست نزدنی. تنزیه و صحابه، ده ها کتاب نوشتن، صحابه منزهن، شما جرأت داری به صحابه یه چیزی بگو. از صحابه یک قداستی درست کردن کسی نزدیک نشه. چرا؟ برای اینکه کار خودشون رو توجیه بکنن. عرض کردم ما دعوا نداریم، بسم الله، شما این احادیث رو جواب بدید. این روایت که در حدیث صحیح مسلمه در مسند احمده، پیامبر میفرماد فردای قیامت وقتی این اصحاب میارن خطاب میشه لا تدری، نمیدونی اینو چه کردن بعد از تو، لا تدری، اینو مرتد شدن. پیامبر فرمود ده از اصحاب من منافقن، اینو پاشون به بهش نمیرسه. باز در مسند احمد هست، مثلا خوارج، خوارج از اصحاب نبودن؟ اینا اصحاب، خیلی هاشون اصحاب پیامبر بودن دیگه. پیامبر فرمود الخوارج و کلاب و اهل نار، این مسند احمده، الخوارج کلاب و اهل نار،
سگای جهنم،
سگای جهنم. و این که حدیث ما نیست که، این منبعش کتاب شماست، حدیث شماست، مؤلف شماست، پیامبر فرموده، مسند احمد، الخوارج کلاب و اهل نار، اینا سگ جهنم، سگای جهنم. وقت میشه ما سربسته در وضعی کسی به ما بگه ما توجیه بشیم؟ واقعا توجیه نیستیم. توجیه بشیم قول میدیم قطعا هفته دیگه بریم اصلاح بکنیم حرف، میگیم آقا ما نفهمیده بودیم، اینا یه منظور دیگه داشتن، حالا متوجه شدیم. مگه میشه ما سربسته و دربسته اصحاب رو منزه بدانیم برای اینکه توجیه بکنیم کار خودمون رو؟
و با این نگاه چرا باید مسجد ضرار خراب میشه؟
اصلا مسجد ضرار پیامبر خراب کرده، اصلا سوره منافقون در حد در شأن کی نازل شده؟ منافقون، سوره کافرون که نیست، سوره کافرون جداست.
بله.
قل یا ایها الکافرون، مال کفار ما میفهمیم، ولی ما یه سوره غیر از سوره کافرون، سوره منافقون داریم. منافقون کسانی که مسلمان بودن، تظاهر به اسلام رو دیده بودن، پیامبر رو دیده بودن، همه اصحاب پیامبر بودن. اصلا از اینا بگذارید، عرض کردم مگر طلحه و زبیر و همه اینا که در برابر، مگه ما میشه؟ یه وقتی این قصه رو گفتیم، یکی دو بار گفتیم، خدا رحمت کنه علامه شرف الدین میگه من کنار قبر جناب حجر بودم، شهید بزرگواری که توسط معاویه به شهادت رسید. چون میدونید معاویه دو تا کار میکرد، یکی این که اصحاب حضرت رو یا ترور میکرد یا به یه شکلی به شهادت، مثلا مالک رو ترور کرد دیگه، مگر نبود مثلا مالک اشتر میدونید به مصر نرسید دیگه، بین را ترورش کردن، اون به اصطلاح شربت عسل مسموم بهش دادن، به گردنم نمیگرفت، میگو به نه لله جنودم من عسل، خدا لشکریانی داره از عسل، چه میدونیم که، مثل همین کارهایی که امروز تو دنیا رسم هست جنایت میکنن بگن. یکی یاران مثلا عمر ابن همق رو ترور کرد، مالک رو ترور کرد. دوم حرکت های ایزایی میکرد، لشکر میفرست تو مرزهای شهرهای مرزی، شهرهای مرزی امیر مؤمنان سلام الله علیه قلمرو حضرت، یه قتل و غارتی میکردن برمیگشتن. خطبه 27 نهج البلاغه داستانش همین هست دیگه. به هر حال امیر مؤمنان سلام الله علیه این دو مشکل و این دو سختی رو در دوران خودشون داشتن. به هر حال یکی از کسانی که به شهادت رسونده جناب حجره، شاید خیلی رفته باشن در نزدیکی دمشق قبر این بزرگوار. علامه شرف الدین میگه من رفتم اونجا، دیدم پیرمردی نشسته و گریه میکنه. گفتم برای چی گریه میکنی؟ گفت برای این از شهید المظلوم سیدنا صحابی، برای این جناب حجر من گریه میکنم، صحابی جلیل القدر، سید مظلوم شهید. گفتم که خب من قتلهو، کی کشتدش؟ گفت سیدنا معاویه. گفت برای سیدنا حجر گریه میکنم، من قتله، کی کشتدش؟ گفت سیدنا معاویه. گفتم برای چی کشتدش؟ گفت لحب سیدنا علی.
این سیدنا، اون سیدنا،
همه سیدنا. به این جور نمیشه. امیر مؤمنان حرفش اینه، میگه به من گفتن که الا ان فی الحق ان تاخذه. خواهش میکنم این فراز نهج البلاغه رو عزیزان دروش و بزرگ تو ذهنشون بسپارن. خطبه 217 عرض کردم، این خطبه سه جا هست، 26 172 217 مفصلش اینجاست. به من میگن مهم نیست، فی الحق ان تاخذه و فی الحق ان تمنعه، بد رسید حقته، به دیگری هم رسید اونم حقشه. شاید باز در آیات این برده بزرگوار مرحوم علامه کراجکی سری آیات آورده. این آیات چجوری میسازه با اینکه ما بگیم همه اعصاب در بس خوبن؟ مثلا این آیه سوره انفال آیه 27 قرآن میفرماد، قرآن کریم راجع به بعضی از اصحاب پیامبر میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و رسوله و تخونوا اماناتکم. اینا خیانت کردن، آیه نازل شد، تظاهر به امانت داری میکردن، در باطن خیانت کردن، آیه نازل شد یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و رسول و تخونوا اماناتکم. یا آیه انفال، سوره انفال آیه 5 و 6، هم الذین کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون یجادلونک فی الحق. دی از مؤمنین حقو نمیپذیرفتن، یجادلون با تو مجادله میکردن سر حق. آیه 155 سوره آل عمران، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، قرآن دیگه، ان مسزلهم الشیطان، فراریای جنگ احد، اینا شیطان اینها رو به لغزش واداشت. چطور ما میتونیم بگیم آقا صحابی هر کاری کرد سربسته در بسته؟ این همه آیات رو چجوری میخوایم توجیه بکنیم؟ به هر حال این نکته رو عزیزان من به عجله گفتم، ذیل این خطبه گفتم، یه بحث مفصلی میطلبه، ازش غفلت نکنن. ما به این معنا که به همه بگیم سیدنا، سیدنا حج، سیدنا معاویه، سیدنا علی نداریم. بالاخره باید مسیر رو، این که اصحابی کن نجوم بگیم آقا در بسته و سر بسته، برای ما تکلیف معلوم بکنید. یا طلحه و زبیر بگید بر حق، یا امیرالمومنان بر حق. نمیشه که بگیم آقا در جمل، این مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه یه نقلی تا 30,000 تا داره، 30,000 نفر در جمل کشته شدن، 30,000 تا خون بر زمین ریخته شد.
حاجا اگه حق معیار نداشته باشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه، هر کسی هر کاری دلش
بخواد همین اینا میگن آقا حق هر چی شد. دعوا سر همینه. عرض کردم خیلی جمله تکان دهنده ای، قالو به من گفتن، به امیرالمومنان میفرما به من گفتن الا ان فی الحق ان تاخذه، بدرسید حقته و فی الحق ان تمنعه. عرض کردم باز مرحوم قطب راوندی که مقدمه بر همه شارحین نهج البلاغه هست و همه شارحین بعد از او به او احترام میکنن و نگاه دارن به شرح او، اینو اینجوری معنا کرده، میگه امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد به من گفتن که رسید به حق، حقه، به تو هم ندادن، به دیگری هم دادن حق. مبنای این طرز تفکر چی؟ عرض کردم میخوان کار این دعواها رو توجیه بکنن، کار اصحاب تو نمیشه که. خب بالاخره امیرالمومنین حقش گرفته شد یا نگرفته شد، قصر رو داده نشد، داد میزنه امیرالمومنین اینجا حقا اکفا او انائی و اجمع او علا منازعتی حقا کنت اولا بهی من غیری. بالاخره حضرت حقشو بردن یا نبردن؟ نه آقا مهم نیست، رسید حقه، نرس، هر کس هر که هر چی بود حق دیگه، مهم نیست. فصبر، من عذر میخوام برای تکرار این جمله، بالاخره کلام خود امیرالمومنین حضرت میخواد مظلومیتشو بیان بکنه. خدا میدونه هی مردد بودم این جمله رو مثلا نخونم بگم، عزیزان خودشون برن خطبه 217 رو ترجمهشو ببینن، ولی حال ما کلام امیرالمومنین دیگه، میخوایم اوج مظلومیت
طول تاریخ حضرت هم فریاد میزنن
چی نداره، اوج مظلومیت امیرالمومنین. فصبر مغمومن او مت متاسفا، یا با غم و غصه ای که حق تو بردن صبر کن، یا بمیر از غصه. مت متاسف، فنظر تو، من نگاه کردم، فاذن لیس لی رافدون ولا ذابون ولا مساعدون، دیدم کسی یاور ندارم الا اهل بیتی، جز اهل بیت من یه کسی باقی نمونده. فدنن تو بهم ان المنیه، اگه اینا رو میبردن به میدان اینا رو میکشتن دیگه، دیگه اینا رو شهید میگم. چند نفر بودن امیر مؤمنان اهل بیتشون، الان چند نفر یار و یاوری که بودن. فاقضیت علی القضا، خواهش میکنم ازن عنایت کنن که چرا امیر مؤمنان داره این دردهای دلشون رو یه گوشه ایشو بیان میکنن. فاقضیت علی القضا و جرعت ریقی علی الشجا و صبرت من کذم القیده علی امر من الالقم و علم للقلب من هز شفار. سه تا تشبیه کرده حضرت. من صبر کردم. چجوری صبر کردم؟ اقضیت علی القضا، مثل کسی که خار و خاشاک در چشمم باشه، در چشمش باشه، دید گاهی چیز کوچیکی که تو چشم ما میره اصلا
بیچارت میکنه،
بیچاره میشه. پس من اینجوری صبر کردم. و جرعت ریقی علی الشجا، مثل کسی که استخوان در گلوشه، آب گلومو اینجوری پایین میبردم. الهی برای هیچ کسی پیش نیاد این ناراحتی های گلو درد، یا گاهی ما سرماخوردگی، هیچ. بعضی بالاخره بیمارانی که خدا رو قسم بده حق از ذر و سلام الله همه رو لباس عافیت بپوشانن، کارشون به جایی میرسه. میدونی جماعه شریعتی، آب از گلو پایین نمیره. گاهی این نخاع گلو وقتی کاهیده میشه، آب از گلو پایین نمیره. میدونی چی کار میکنن؟ مستقیم به معده از اینجا یه راهی باز میکنن، آب مستقیم، غذا مستقیم تو معده بره. نمیتونن دیگه. حضرت میفهمن من خار در چشم، استخوان در گلو صبر کردم. جرعتوری من آب می نوشیدم، ولی مثل کسی که استخوان در گلو. و صبرت من کذم القیظ، اونجوری خشم خودم رو فرو بردم. علا امر سنگین تر من الالقم و علم للقم للقلب من حد شفار، یعنی تلخ تر از بوته حنظل. بوته حنظل همون هندوانه ابو جهل میگن، بسیار بسیار تلخه. تلخ. کسی همچین داروی تلخی رو بخواد بخوره. و سختر برای قلب من من حز شفار. حز شفار یعنی کسی که با شمشیر رو قطعه قطعه کنه. قلب من رو مثل که دائم داشتن با شمشیر تکه تکه. شبیه این تعبیر رو بی بی صدیقه طاهره سلام الله علیها هم در یه خطبه دیگری داره، در اون خطبه نورانی معروف فدکیه. از زهرام همین رو دارن سلام الله علیها. حضرت می فرماید که و نصبر منکم، ما صبر میکنیم. این خطبه از زهراست تو مسجد النبی در مدینه. فرمود نصبر منکم. حالا متاسفانه این بخش خطبه شاید خیلی کمتر گفته میشود. بدانیم اگه امیرمونان صبر کرد چگونه صبر کرد، از زهرا چگونه صبر. نصبر منکم الا مثل هزل مدا و بخز سنان فلحش. فرمود مثل کسی که با چاقو رو تک تکش بکنن و نیزه تو بدنش فرو کنن. من اینجوری صبر کردم. امیر مؤمنان هم یه همچین تشبیهی داره.
حاجی، صبری که حضرت میکنن و این نکاتی که فریاد میزنن، حق شخصی خودشون که نبود.
نه، چاره ای نداشتن. اتفاقا من همینو میخوام اشاره بکنم. ببین جناب شیطان، یه وقت هست انسان میتونه از حقش دفاع بکنه، حتما باید دفاع بکنه. اما گویا نه نمیتونه، مصلحت نیست دفاع بکنه. امیر مؤمنان سلام الله علیه بارها تو نهج البلاغه فرمودن این اسلام نوپا رو اگر حضرت هم وارد می شدن و درگیری های داخلی روز اول پیش می آمد، دشمن های خارجی هم آماده بودن، همه چیز از بین می بود. اجازه بدید من جناب شیطان با اجازه شما تو این فرصت باقی مونده یه استفاده از این خطبه ببرم. این بحث امیر مؤمنان سلام الله علیه. ببینید، اگر ما در تاریخ انبیا و در تاریخ اهل بیت یک سیر گذرایی، من می خوام یه نگاه چند دقیقه خیلی سریع بگم. بالاخره بخشی از زندگی انبیا، بخشی از زندگی اهل بیت همراه با سختی‌ها و گرفتاری‌ها و مشکلات بوده. درسته؟
بله.
در قرآن کریم بیش از 100 بار واژه صبر آمده. در نهج البلاغه بیش از 50 بار ما فقط واژه صبر داریم که اگه اینا رو بخوایم بخونیم به بحث بسیار مفصلیه. در روایات ما فراوان است. در سیره انبیا من خیلی گذرا دارم میگم. حس ابراهیم این آیه شو همه بلدن و اذ ابتلا ابراهیم ربه
بکلمات،
اذ ابتلا دیگه تصریح آیه است. سنگین ترین آزمون ها رو خداوند بر حس ابراهیم مقدر کرد. وقتی از این امتحان ها سر بلند بیرون آمد، فاتمهون قال انی جاعل کل الناس
امام.
داستان حضرت موسی، این همه سختی ها قرآن کریم می فرماد و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم. سنگین ترین بلاها بر قوم حضرت موسی قبل از آمدن حضرت موسی، بعد از آمدن حضرت موسی سنگین ترین، یوزب قرآن میگه دیگه، برای اینکه حضرت موسی رو به خیال خودشون از بین ببرن، چون گفته بودن موسی به دنیا میاد یوزب بهون پسرا رو سر میبریدن، دخترها رو به کنیزی میگرفتن، کار فرعونی. قرآن دیگه این افسانه که نیست، معاذ الله. سوره بقره آیه 49 یوزب بهون ابناءکم، پسرها رو سر میرونن، دخترها رو زندگی نمیشن بکنیز. یا داستان حضرت یحیی، جالب، امام حسین سلام الله علیه در مدینه اشاره کردن، فرمودن اما علمت ان رأس یحیی ابن زکریا، چون حضرت در مدینه در مکه به عبدالله ابن عمر فرمود بیا با من همراهی کن، تو بحثا یا جای کاشانی من استفاده میکردم، به این قسمت اشاره شد، بحث صبرم باز من استفاده میکردم، جای عباسی بسیار بسیار زیبا. و منظور اینه که عزیزان بدونن ما یکی از مستمعین پروپا قرص همه روزهای هفته عزیزان واقعا استفاده میکنیم، یادداشت میکنیم، بدون مبالغه عرض میکنم. به هر حال حضرت در مکه وقتی عبدالله ابن عمر دیدن فرمودن که لا تدع عن نصرتی، چرا من یاری نمیکنی،
بیا همراه شو،
بیا همراه. گفت من نمیام. بعد اینو گفت حالا من که نمیام، ولی اخشا ان یوز، شما هم نمیخواد بری، میترسم این چهره زیبای شما هدف شمشیر قرار بگیره. حضرت فرمود چی داری میگی؟ اما علمت، خبر نداری این همه انبیا در راه خدا به شهادت رسیدن، اما علمت ان رأس یحیی بن زکریا اهدیه، نشنیدی سر از یحیی رو از تن جدا کردن و هدیه بردن برای اون ستمگر؟ این داستان از یحیی. داستان از ایوب در قرآن دیگه مفصل آمده عزیزان، فیلم ایوب رو دیدن، سریال از ایوب رو دیدن، سوره مبارکه صاد قرآن مد میکنه انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. 7 سال سنگین ترین ابتلاعات مال از ایوب بود، سنگین ترین ابتلاعات. داستان حضرت یوسف، مرحوم علامه طبرسی در مجموع البیان می نویسه 18 سال تو زندان بوده جناب یوسف، 18 سال زندانش طول کشیده. اینا رو برای چی دارم میگم جناب شریعتی؟ نمیخوام حالا تتم این، متاسفانه با کمال تاسف، با کمال تاسف، با کمال تاسف، بعضیا به جای اینکه بر دین مردم و باورهای مردم اضافه کنن به انگیزه هایی که قطعا انگیزه های الهی نیست، قطعا من وارد اون انگیزه ها نمیشم، مجالش نیست، این باورهای مردم رو تضعیف میکنن. این ایام دیدید بعضی ها میگفتن که این کلیپ ها خیلی منتشر شد، دوستان از جاهای مختلف برای من میگن آقا این آقا چی داره میگه، که آقا اگر توسل معنا داره، معنا داره، اگر امام زمانی در کار هست، اگر خدا دستگیری میکنه، اگر امام زمان در فلان بیابان به دست به فریاد فلان شیعه رسید، اگه امام زمان شما این همه خاطره میگید فلان جا دست فلان شیعه رو گرفت، الان 6 ماه 7 ماه این ویروس کرونا این همه شیعیان رو مبتلا کرده، چرا امام زمان به داد نمیرسه، چرا به فریاد؟ واقعا حرف عجیبیه. عرض کردم خدا نمیدونم چی بگم، حالا من نمیخوام، قطعا حرف الهی نیست. خب عزیز من، شما که داریم میگه آقا چرا امام زمان مگر ابتلاعات یه بخشی از زندگی مردم نیست؟ مگر این قرآن کریم نیست؟ عرض کردم 100 تا آیه راجب این آیه رو همیشه ما در مجالس ختم دیدید، اولین آیه که میخونن همینه، ولنبلونکم، قرآن داره میگه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. یعنی این که انسان، قرآن تصریح میکنه ابتلا بخشی از زندگی، انبیا اولیا این همه ابتلاعات داشتن، میگه آقا کرونا واقعا عجیبه، میگه کرونا دین رو به چالش کشید، کرونا دین رو به چالش کشید. شما که میگفتید، دیندارها میگفتید آقا ما اینجوری داریم، ما توسل داریم، ما دعا داریم، ما امام زمان داریم، بسم الله کن 6-7 ماه. خب بابا جان اگر کرونا دین رو میخواید بگید به چالش کشید، قبل از کرونا حادثه کربلا باید دین رو به چالش کشیده باشه. پسر پیغمبر سید الشهدا سلام الله علیه رو اینجوری خودش و 72 تن رو تکه تکه کردن، خدا کجا بود؟ اگه بناس خدا همه جا ورود پیدا کنه بود دست ستمگران رو بشکنه که اصلا عالم عالم ابتلا و امتحان نمیشه. خب خدا چرا شمر و نمیدونم هرمله و عمر سعد و اینا رو سنگشون نکرد، آتششون نزد، امام حسین نجات پیدا میکرد؟ خدا ندید که طفل 6 ماهه دست امام حسین سلام الله علیه هست هدف تیر قرار؟ الان تو این 40 منزل از بی بی زینب سلام الله علیها بالاتر، از اهل بیت بالاتر ما سراغ داریم؟ این همه ابتلاعات برای بی بی زینب سلام الله علیها. به خون تپیدن 18 عزیز در یک روز، کسی ندیده ولی اون که دید من بودم. برادرم به سر اکبرش شتاف ولی کسی که زودتر از برادر رسید من بودم. کسی که گشت اسیر و خرید آزادی ز بعد نهضت شاه شهید من بودم. خب اگه بناس کرونا دینو به چالش کشیده باشه، چرا خدا به امام زمان آقا چرا خدا به فریاد امام حسین نرسید؟ چرا خدا به فریاد از زینب نرسید؟ چرا خدا به فریاد امام سجاد نرسید در قل و زنجیر 40 منزل؟ چرا خدا به فریاد از ابراهیم نرسید؟ حضرت موسی نرسید؟ حضرت یحیی نرسید؟ حضرت ایوب نرسید؟ 18 سال یوسف در زندان بود، 18 سال خدا خبر نداشت از زندان نجاتش بده؟ این چه حرفیه که ما بزنیم؟
یعنی بلا و ابتلا باید باشد.
بلا قرآن میگه ولنبلونکم، ای کاش مجال بود از این 100 تا آیه راجب سب، من دویستش حداقل میخونم. قرآن یکی از اصول دینی ماست، بنا نیست تو هر حادثه خدا ورود پیدا بکنه. آقا پیامبر گرامی اسلام، شما این حدیث رو ببینید در منابع قدیمی ما هست، پیامبر فرمود ما اوذی نبی مثل ما اوذی، هیچ پیامبری به اندازه‌ای که من اذیت شده اذیت نشد. خود چرا خدا پیامبر خودش نجات نداد؟ پیامبران این همه از کسی از پیامبر عزیزتر بالاتر، چرا خدا اونجا؟ اگه بناس کرونا دین رو به چالش اصلا اصل ظهور اسلام و این که پیامبر نجات پیدا نکرد چالش دین میشه. این همه انبیایی که گرفتار بودن شما بگید بخشی از زندگیست. بله خداوند ورود داره، گاهی ورود دارن اهل بیت، گاهی ورود دارن. آقا این قرآن کریمه، سوره مبارکه فیل همه بلده. مگه قرآن صریحا نمیگه الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تل و ارسل علیهم طیرا ترمیهم به حجار؟ ولی مگه همه جا بناس طیر ابابیل بیان حجارت من سجیل باشه؟ خب اگه همه جا بنا بود دیگه امتحانی معنا نداره، دیگه آزمون معنا نداره. خب ابو جهل بدونه بیا طرف پیامبر، طیر ابابیل و حجارت من سجیل میاد بالا سرش، خب معلومه مخالفت
میشینه سر جاش.
ابو سفیان معلومه مخالفت نمیکنه. امتحان کجا میشه؟ ابتلا کجا میشه؟ آزمون کجا میشه؟ بخشی از زندگی انسان، دههای ما در قرآن داریم. این از مسلمات دینی ماست که هر مؤمنی، هر انسان مسلمانی در آزمون های سنگین قرار میگیره. یا شما ببینید داستان خود امیر مؤمنان سلام الله علیه، امیر مؤمنان الان همین خطبه‌ای که الان خوندیم، آقا خدایا امیرالمؤمنین نجات میدادی، 25 سال حضرت بفرماد مثل کسی که خار در چشم استخوان در گلو صعب بکنه دارن تکه تکه فرمون، کسی دارن تکه تکش میکنه. خب چرا امیرالمؤمنان خدا نجات نداد؟ اگر کرونا چالش دینه، امیرالمؤمنان عزیزتر از همه بود، پیامبر عزیزتر از همه بود، چرا خدا اونا رو نجات نداد؟ کار امیر مؤمنان به جایی رسید. بینندگان عزیز یادمون باشه، ناسپاسی نکنیم، ناشکری نکنیم، تا تأثیر این حرفا قرار نگیریم. من خیلی نگرانم این ایام محرم، خیلی جا این بحث رو مطرح کردم، مواظب باشیم ناسپاسی نکنیم. همین امیر مؤمنان سلام الله علیه که همه ما میگیم دیگه عزیزتر از امیر مؤمنان کسی نبوده بعد از خاتم الانبیا، همه ما میگیم عزیزتر از فاطمه زهرا کسی نبوده، این امیر مؤمنان 25 سال که خانه نشین شده به این شکل، بعدم که خلافتشون شروع شد تو این 5 سال 3 جنگ سنگین تحمیلی بر امیر مؤمنان سلام الله علیه، جنگ جمل و صفین، 14 ماه اسیر جنگ صفین بوده، 30,000 کشته جنگ جمل، اون جنگ نهرمان، به این کار حضرت به جایی رسید. سنی و شیعه نقل میکن، این کنز الامال مال فاضل هندیه، منابع شیعه و اهل سنت، امیر مؤمنان بالا منبر میرفتن بلند 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 گریه میکردن، نام اصحابی که از دست داده بودن در جنگ ها می بردن، اینه امار، اینه داست شهادت، اینه ابن تیهان، اینو یکی نام می بردن به پهنای صورت گریه می کردن. این در این روایت هست که محاسن حضرت پر از عشق می شد، آقای دستی به محاسن که می زدن عشق صورت حضرت می پاشید به این مردمی که پای منبر نشستن. اصلا ما داریم در تاریخ اسلام یه رهبر اسلامی اونقدر اینا خاک پای امیرالمومنین سلام الله علیه، خودشون خاک پای امیرالمومنان میدونن، افتخار میکنن. امام راحل ما رضوان الله علیه تو این سنگین ترین حوادثی که داشتن، آیا یه بار کسی دید ایشون بالا تو خطبه سخنرانیشون جلو دیوربین جلو مردم عشق بریزن به پهنای صورت، محاسن پر از عشق بشین؟ خب چرا امیرالمومنین خدا نجات نداد؟ آزمون امیرالمومنان سلام الله علیه به همین است. اتفاقا جالبه من اشاره کنم، چون حالا ایام محرم و عاشورا هست، شما مجموعه کلمات حضرت رو ببینید، من یه فهرست یه دقیقه میگم خود عزیزان ببینن
بفهمید،
هر کجا سید الشهدا سلام الله علیه تو این ایام از مدینه تا مکه سخن گفتن، واژه های صبر رو تو کلمات حضرت ببینید. این جمله در زیارتنامه مقدسه لابد شنیده دیگه، معروفه. ولقد عجبت، شوخی نیست، ولقد عجبت من صبرکم ملائکت و سما، ای عزیز فاطمه، ای حسین، فرشتگان آسمان از صبر تو به شگفت آمدن.
الله
اکبر. من الان خواهش میکنم خانما مخصوصا، آقایون، هر کسی برنامه رو میبینه، تو این گرفتاری ها، تو این ابتلاعات، ایمانامون مواظب باشیم از دست ندیم. عرض کردم متاسفانه بعضی هم حتی تو این لباس آدم قصه میخوره، تو این لباس با انگیزه های قطعا غیر الهی، برای اینکه به باور مردم، باور مردم رو تقویت کنن، اینجور تضعیف میکنن. من یه سوال دارم، گاهی به بسم الله، الان خانمایی که نیستن پای برنامه دارن برنامه رو میبینن، سختی دارید شما، قبول دارم، گرفتاری دارید، قبول دارم، عزیز از دست دارید، قبول دارم، گرفتار فقرید، گرفتار چه میدونم شریک زندگی بد، هر چی هست، انصافا ما اجازه میدیم مقایسه کنیم ابتلاعات خودمون رو با بی بی زینب سلام الله علیها؟ الان یه خانمی هست، اگه هست پیامک بده، بابا بی بی زینب سلام الله علیها به خون تپیدن 18 عزیز در یک روز، در یک روز داغ 6 تا برادر دیده، 2 تا فرزند دیده، برادرزاده ها شده،
اونم به فجیع ترین شکل ممکن.
یک نفر الان به ما پیامک بده که آقا منم اتفاقا در یک روز داغ 18 عزیز دیدم. شاید کسی الان پیامک بده آقا اتفاقا ما در فلان سانحه رانندگی اتوبوسی بود و تصادف کرد و منم 18 عزیزم از قبول دارم، باش، ممکنه پیش. آیا بعد از اون حادثه شما رو تازیانه زدن، خونتون رو آتش زدن، سر عزیزانتون رو بالا نیزه بردن، لباسشون رو به غارت بردن، شما رو 40 منزل به اسارت بردن، تو مجلس سر عزیزانتون رو گذاشتن تو نی با تو طبق با چوب، آیا اینجوری کاری کردن یا نه اونقدر تسلیت دادن که آدم شرمنده مردمی میشه که میان؟ اصلا ما جرأت داریم مقایسه کنیم؟ شما مجموعه کلمات حضرت رو ببینید، در روز هفتم ماه ذی‌الحجه خطبه خوندن، الله اکبر، رضا الله رضانا اهل البیت، نصبر على بلائه و یوفینا اجور الصابرین، این هفتم ذی‌الحجه است. آمدن روز عاشورا با اصحابشون در آخرین وداع، صبرن یا اهل بیتی، لا تشکو، شکایت نکنید، لا تقولوا بألسنتکم ما ینقص من قدرکم، حرفی نزنید که از منزلت شما کم کنه، فوالله لا رأیتم، به خدا قسم روی ذلت نخواهید، و اعلموا ان الله، مطمئن باشید خدا حامی شماست. با اصحابشون آمدن خداحافظی کن، آخرین جمله‌ای که با اصحاب فرمودن، فرمودن صبرن یا اهل بیتی، صبرن یا صبرن بن الکرام، بن الفمل موت الا قنطره تعبروا بكم عن البؤس والذرا الى الجنان الواسع والدرجه. شما واژه صبر تو مجموعه کلمات سید الشهدا سلام الله علیه یه جستجو بکن، ببین چند بار این واژه در این کلمات اومده. وقت ما با این نگاه، من خیلی عذر میخوام، ببینید به هر حال بعضی حرفی میزنن دیگه، حالا حوالشون با سید الشهدا و حوالشون با امام زمان، این دینی صاحبی داره، به ما ربطی نداره، امام زمان خودش میدونه. ما اینجور بیایم کلیپ پخش بکنیم، بعدم بیایم توجیه بکنیم، آقا منظور من این بود و میخواستم اونو بگم، چون من مفصل توجیهاتشم گوش کردم، بی انصافیه یک کلیپ به همه عالم منتشر بشه. عرض کردم از خیلی کشورها دوستان ما برام میفرستادن که آقا چی میگه؟ میگه کرونا دین رو به چالش کشید، 6 ماه 7 ماه شیعیان این همه ابتلا دارن، چرا امام زمان بفریاد؟ بابا این همه ابتلاات اهل بیت تو زندگی ما، بخشی از زندگی ما، قرآن میفرماید ما نمیدونیم آینده خودمون رو. این آیه قرآن رو عزیزان برای من معنا کنن، و ید الانسان بشر دعاه بالخير، و ید الانسان بشر دعاه بالخير، یعنی انسان گاهی یه چیزی میخواد اما مصلحتش نیست، همون جوری که چیزی که مصلحتش میخواد اونو میخواد، اینم که مصلحتش نیست میخواد. و کان الانسان عجولا، انسان عجله میکنه، ما بهتر میدونیم. و گذشته از این همه ابتلاعات، عرض کردم این همه بلاها، شما بیایید برام توجیه بکنید، اگر به چالش کشیدن دینه، زندگی از ابراهیم، حضرت موسی، حضرت انبیاء خدا، امیر مؤمنان، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، آقا موسی بن جعفر 14 سال زندان بودن، خدا خبر نداشت از این زندانی 14 سال گوشه زندان بوده. به هر حال این یه مطلبی بود در ذیل این خطبه 217 و عجله هر دو رو اشاره کردم.
خدا انشالله خیرتون بده. سلام. خیلی ممنون و متشکرم، نکته های خوبی رو شنیدیم حاجی حسینی، انشالله خدا بهتون سلامتی بده، عافیت بده. خیلی ممنون و متشکرم از نگاه دوستانمون، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. این هفته ما قرار گذاشتیم از شخصیت جناب زهیر و جناب سعید ابن عبدالله یاد بکنیم، حالا انشاءالله بعد از قرآن اگر فرصت شد راجع به این دو شخصیت نورانی و بزرگ هم سخن خواهیم گفت. آیات 31 تا 51 سوره مبارکه زاریات از صفحه 521 قرآن کریم قرار امروز دوستان خوب ماست مشرف بشیم تلاوت بکنیم. 522 بله مشرف بشیم و انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد جلپرج هم از دوستان خوب پخش شبکه سم به خاطر همکاری امروزش صمیمانه متشکریم. انشالله که خدا قوت و خسته نباشید میگه به همشون برای پرکاری این ایام و انشالله دعای خیر مخاطبینمون بدرقه راهشون و اختر اختیار حاجی حسینی و انشالله
من هم جمعه شهیدی از همه دوستانی که در همه شبکه ها تلاش کردن تشکر میکنم. حالا ولو ما رسانه تصویری هستیم از رسانه های صوتی هم تشکر. من تو هر ماشینی من همش با اسنبی برون بر میرم ماشین که
رادیو میشنیدی
همش رادیو محرم گوش میکردم. حالتا از آن خیلی تلاش میکنن انشالله اون بخش پیام ها و اوناش هم زیادتر بکنن. نوهینا خیلی خوبه اون بخشش هم پر. من تشکر میکنم از همه عزیزان که امسال به زیبایی این کار رو حسینیه ایران رو بردن تو رسانه. تشکر. من خیلی به عجله عرض بکنم جامعه شیعتی راجع به جناب زهیر. میدانید این بزرگوار حالا داستانش رو از آن زیاد شنیدن. این تحولی که درش ایجاد شد با یه جلوه همین ادبی که نسبت به سید الشهدا سلام الله علیه انجام داد. ببینید دو نفر رو امامت خیلی رو از دعوت کرد ولی این دو نفر رو ما زیاد میشنویم. امام حسین به زهیر فرموده بیا. با سر رفته خدمت امام حسین علیه السلام. چی آقا بهش فرمودن نمیدونیم، ثبت نشده، ولی یه تحولی در او ایجاد شد که شد زهیری که تا قیام قیامت همه باید در برابرش بایستن،
تعظیم
کنن. به ابی انتم و امی سلامون علیکم تبتم و طابت الارض التي فيها دفن. همین دعوت رو امام حسین از عبیدالله حرجافی کرده، نه تنها نیامده، آقا بلند شدن رفتن به خیمه او، یه جمله ای گفته، من خواهش میکنم ازان موازی، من تنم میلرزه باور کنید، میترسم. خب همه باید بترسیم، ولی یه خدا رفته تو خیمهش به امام حسین میگه آقا برای چی اومدی تو خیمه من؟ من نیومدم، برای چی شما اومدی؟ اصلا من از کوفه آمدم بیرون، این عبارتش اینه، گو من از کوفه بیرون نیامدم الا الله اراک ولا ترانی، میخواستم نه تو منو ببینی نه من تو رو ببینم، چشم به چشم با تو نشم، چرا اصلا اومدی تو خیمه من؟ شما اینو مقایسه کن، نور و ظلمت با هم معلوم میشه. با شخصیتی مثل زهیر که شب عاشورا میگه کاش هزار بار، قسم خورد و راست میگفتن که اگر هزار بار کشته میشدیم بدنمون رو بخوام میسوزندن، خاکسترش رو دوباره زنده میشدیم، در پای رکاب سید الشهدا ایستاده.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. زهیر باش دلم تا به کربلا برسی، به کاروان شهیدان نینوا برسی. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم ازتون.
و علی الارواح التي حلت بفناء
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل
والنهار
ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة.